بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 495 سطر 13 هم و فیها مبالغتون زائدتون فی حسن العفو و صفحه و عدم ترک الاحسان و الانفاق ولو علی المسیء. مطلب روشن از رو میخونم، اونجا که لازم از خارج از کنم عرض میکنم. بحثمون در آیه افک بود که توضیحش گذشت و فیها در این آیه افک مبالغه زیادی شده در حسن عف و صف. در چند چیز مبالغه شده، یکی این که در این که عف و گذشت از مردم حسن است، اصلا به طور کلی خداوند از حالت انتقام و کینه خوشش نمیاد و در مؤمن نمیخواد که همچین صفتی باشه. پیش او عفو و صف بهتر از انتقامه. اونجاهایی هم که میگه میتونی به شخص متجاوز جزا بدی ولی سعی کن بیشتر جزا ندی، همونجا هم تذکر میده که عفو بهتره. همه جا خداوند عفو بهتر از انتقام گرفتن دانسته، حتی در جایی که انتقام را اجازه داده. اینجا مبالغه کرده در حسن عفو سر و مبالغه داره در مطلب دوم که احسان و انفاق هم ترک نکنید، از مردم بگذارید، عفوشون کنید. یه مطلبه، یکی این که اگر نسبت به کسی احسان دارید ولی اون شخص مسیح شده شما احسان رو ترک نکنید، ترک نکنید احسان و انفاق رو ولی علی المسیح. البته منظور این است که اگر کسی گناهی رو مرتکب شده بود، نه از ناحیه انفاق شما به گناه بیفتد، بلکه گناهی رو مرتکب شده بود و عنوان مصیبت برش صرف کرد، شما احسانتون رو ترک نکنید. ولی اگر احسان منشأ گناه بشود او را مسیح بکند، اینجا بدون شک احسان را ترک بشه، چون احسان مقدمه گناه داره میشه، ترکش میکنیم تا مقدمه گناه بشه. پس این ولو علی المسیح یعنی ولو بر مسیحی که بدون از ناحیه احسان مسیح نشده، اما اگر مسیحی از ناحیه احسان مسیح بشود اون باید احسانش ترک بشه. این علی المسیح معلوم باشه که مراد ظاهرش هم همینه، یعنی به ذهنم همون میاد که مراد هست. اونی که من عرض میکنم یه مقداری غیر رایجه که احسان منشأ احسانه بشه. منظور عبارتی نیست احسان رو ترک نکنید ولو بر کسی که از ناحیه احسان شما مسیح میشود، اون منظور نیست. و اینا غالبا به ذهن نمیاد از این طور عبارت ها. حیث منع تعلیلیست، تعلیل است برای این ادعا که گفت فیها مبالغتون زائده. چرا در این آیه مبالغه زائد در این دو مطلبه؟ حیث منع الله ابوبکر من عدم انفاق ماله علا مسته الذی قذف و ابنته زوجت رسول الله. مبالغه دقت کنید. حالا شاید بعضی از اهل تسنن بگن این مبالغه به خاطر این است که خداوند ابوبکر رو منع کرد، یعنی ابوبکری که کارش خیلی رو به راه هست و اینها، خدا او رو منع کرد، معلوم میشه که این کار خیلی خوب نیست و عدم این کار خیلی حسنه که خدا ابوبکری که کاراش مثلا رو به راه منع کرده. ولی ظاهرا این مراد نباشه، یعنی پیش مرحوم محقق لااقلی نیست. مرحوم محقق دو تا قید میانه، اون دو قید میفهماند که مبالغه زاید در آیه به کار رفته، یکی این که عزف ابنته هم با این که اون گوینده که احسانش ترک شده شخص نزدیک به ابوبکر رو قذف کرده و ابوبکر تقریبا محق به حساب میاد اگر احسان رو ترک بکنه، چون نسبت به یکی از بستگانشون هم بستگان به این نزدیکی قذف رخ داده، اون شخص قاذف این شخص نزدیک رو قذف کرده. پس به ظاهر به نظر میسی که کار ابوبکر کار درستیه و به حق احسان رو قطع کرده، با وجود این خداوند بهش میگه احسان رو قطع نکن. این خودش مبالغه است، به یه شخص معمولی نمیگه احسان رو قطع نکن، به شخصی که به نظر میسه ترک احسان حقشه به او در میگه ترک نکن. یه مطلب. مطلب دوم، زوج از رسول الله به عنوان عرض بیان یا به عنوان بدل بعد از اینکه میگه قذافه ابنته او میگه زوجت رسول الله، یه نفر معمولی رو قسم کرده، زوجه پیغمبر رو قسم کرده، این جمعه خود پیغمبره. با وجود اینکه گناهش گناه بزرگه، با وجود این خدا میفرماید احسانی که به اون میشه تو ترک نکن. این مبارک است دیگه، مبارک در اینه که احسان ترک نشه. پس با اینکه مسته از دو جهت جرمش شدید بوده، با وجود این خداوند فرموده احسان ترک نشود، این نشون میده که داره در حسن ترک احسان مبالغه میکنه. البته من در جلسه گذشته تردید داشتم که مسته بخونیم یا به صورتی دیگر، همونطور که فرمودن اول کلاس فرمودن تحلیلی کردن و در بعضی کتاب یافتم که مسته درسته، همونی که دیروز خونده می شد درسته، منتها در چند خط قبلی که ما دیروز خوندیمش داشتیم پدر مسته رو یا مادر مسته رو معین کرده بود. من خوندم مسته ابن اساسه یا مسته ابن اساسه، اساسه خوندم که با فتح همزه است، ولی تحقیق کردن گفتن که اساسه درسته، مسته ابن اساسه. حالا اساسه مادرش بوده یا پدرش بوده اون حالا به اختلاف نقل شد، اما گفتن که در بعضی کتب نوشتن اساسه ابن و عباد، ابن و عباد که ابن و عباد نشون میده اساسه پدر بوده مادر نبوده. اساسه مسته ابن و اساسه ابن عباد، ابن عبدالمطلب، ابن عبدالمناف. و قذف ها من ما وعد الله علیه ناد، این هم مثلا سومی که من اشاره نکردم، یعنی وجه سوم است برای اینکه ادعا کنیم که فیها مبالغتون زایده. قذفی که نسبت به عایشه داشته این مسته، قذفی بوده که خداوند نار رو وعده داده در مقابلش، یعنی اینقدر مهم بوده. با وجود این که گناه مسته این همه مهم بوده که اولا خداوند تهدید به نارش کرده، ثانیا توهین به پیغمبر حساب شده، ثالثا قرابت ابوبکر بوده که ابوبکر حق داشته احسان به کسی که به دخترش توهین میکنه رد کنه. با وجود همه اینها خداوند گفته احسان رد نکن. این نشون میده که خداوند داره در این که احسان حسن دارد مبالغه میکنه. پس آیه دلالت میکنه بر مبالغه در احسان. و قصف های این قصف این عایشه و اون زوجه رسول صلی الله علیه و سلم از چیزهاییست که وعد الله علیه نار و انبه فرموده که قاذف ملعون است فی الدنیا و الاخره و له عذاب عظیم. خب قال فی الکشاف و القاضی، یعنی قال زمخشری در کشاف و و قال القاضی در اصل انوار و تنزیل گفتن هر دوشون لوفت تشت و ایدات القرآن، اگر تهدیدهای قرآن رو تفتیش کنی و جسجو کنی لم تجد عقل از مما نزل فی افکایشه، قلیزترین تهدید رو در افک آیشه میابی، یعنی در این داستان قلیزترین تهدید رو خداوند نسبت کسانی که این تهمت رو زدن بیان کرده. و بگه نبیل فرکشتاک مبالغه رو از وجوه کسیه که چطور در این تهدیدی که خداوند نسبت به این جریان داشته مبالغه هست، وجوه مبالغه رو زنخشهی در کشتاک زد کرده و انهو به بیان کرده که ما وقع ما وقع مشنافی است، ما وقع در حد بت‌پرستان مثل چنین تهدیدی. اما آیا این تهدید شدید به خاطر عایشه بوده، به خاطر ابوبکر بوده، یا به خاطر پیغمبر بوده؟ خود این دو نفر هم قاضی هم زمخشری هر دوشون گفتن به خاطر پیغمبر بوده و فیه ما، یعنی در کشاف و تفسیر قاضی آمده است که انه ذالک لعظم شأن رسول الله، به خاطر بزرگی پیغمبر بوده نه به خاطر عایشه و نه به خاطر ابوبکر. و فیها رجاء عظیم، در این آیه همونطور که مبالغتون زائلتون فی حسن العف که اول بحث خوندیم، فیها رجاء عظیم به مغفرت الله و عفوه و صفیه. این فیها رجاء عظیم رو اش میگیریم بر همون فیها مبالغتون زائده که اول بحث امروز شروع شدیم. خب ثم انه لا یخفی، از اینجا وارد بحث می شود با فخر رازی. اشاره کردم که اولو الفضل رو در اینجا ما به معنای اولو الفضل در دنیا یعنی اولو المال می گیریم، یعنی کسانی که صاحبان مال هم ثروتمند هم، سعر هم به همون معنا می گیریم، یعنی وسعت در رزق دارن، وسعت در مال دارن. اما فخر رازی در اینجا فضل و فضل اخروی قرار داده و گفته صاحبان فضل در دین، و ادعا کرده که نمیتونید اولوالفضل رو به معنای فضل در دنیا تفسیر کنید، چون سعه هم فضل در دنیا رو میفهمانند که بعد از اولوالفضل آمده. اگر شما اولوالفضل رو بر فضل دنیایی هم کنید، چون سعه هم مربوط به فضل دنیایی میشه تکرار لازم میاد، از خوبه که سعه رو مربوط به فضل دنیایی کنید، اولوالفضل رو مربوط کنید به فضل دینی. و منظور از اولوالفضل هم در اینجا به اجماع مفسرین ابوبکر، پس ابوبکر اولوالفضل در دین هم اولوالفضل. خب تا اینجا ثابت شد فضیلت ابوبکر رو، گفت به اجماع آیه مربوط است به ابوبکر، پس اولوالفضل بر ابوبکر تصدیق میشه. ولی افضل بودن، اونم بلوفضل در دین، ولی افضل بودن رو هنوز اثبات نشده. ادعا داره که ابوبکر افضله، ولی تا اینجا فضیلت ابوبکر رو ثابت کرد، افضل بودن رو ثابت نشد. ادعا میکنه که فضیلت صادق نیست مگر بر شخصی که افضل باشد، ولی من نداره بگیم فضیلته. مثل این که برای شوشن نبوده که فضیلت های نفسی هم داریم، بله فضیلت نسبی هم داریم، قبول داریم، و در فضیلت نسبی اون فاضل باید برتر باشد از مفضول، اما در فضیلت های ذاتی لازم نیست برتر باشد. ولی در اصلا داره ایشون تفیلت شده از این مسئله، فضیلت رو فضیلت ذاتی داره نداره، فضیلت نسبی داره داره. و گفته ابوبکر فضیلت دارد نسبت به شو دیگه برگشت نداره، یعنی آیه نگفته ابوبکر فضیلت دارد نسبت به فلان، هیچ کس رو پشتت ذکر نکرده، پس معلوم میشه فضیلت داره نسبت به همه. اگر نسبت به یه نفر خاصی فضیلت داشت، خدا می یه نفر خاص ذکر میکرد. از این که ذکر نکرده مطلق گذاشته، معلوم میشه که مطلقا فضیلت داره، یعنی نسبت به همه فضیلت داره. حتی به ظاهر نسبت به پیغمبر فضیلت داره، من تا پیغمبر اجماع داریم که کسی افضل از اون نیست. به این جهت پیغمبر استثنا میکنه و از پیغمبر بگذاریم ابوبکر و بقیه فضیلت پیدا میکنه، حتی بر حضرت علی السلام. این کرفه فخر رازیه که در این حرف توجه میکنه به سه مطلب توجه میده. یکی این که مراد از ابوالفضل در این آیه ابوبکر بله اجماع. دوم این که مراد از ابوالفضل فضل دنیوی نیست، فضل اخروی است. سوم این که فضیلت رو به شخص خاصی تعلق نداده، یعنی افضل بودن رو برای ابوبکر نسبت به شخص خاصی ثابت نکرده، بنابراین او رو افضل حساب کرده از کل غیر او. پیغمبر رو خارج میکنیم، بقیه میمونن. نتیجه گرفته از این سنت لبش که ابوبکر افضل الناس است بعد النبی علیه السلام. حالا ببینیم هم افترسیه. مرحوم اردبیلی میفهمد همونطور که ما گفتیم معنای اولوالفضل، اولوالفضل در دنیا است. سیاق عبارت اینو میفهمونه. سه هم تکرار باشه اشکال نداره، مگه تاکید ایرادی داره؟ سه تاکید. سیاق رو توجه کنیم. خداوند چی میخواد بیان کنه؟ میخواد بیان کنه که انفاق رو ترک نکن. خب به کسی که فقیر شده و نمیتونه انفاق کنه، خود رسول انفاق رو ترک نکن. اون که نداره که انفاق کنه، معنی نداره خدا روش دستور بده. خداوند به ثروتمندان دستور میده انفاق رو ترک نکن. پس اولوالفضل بهش میگه تو اولوالفضلی، یعنی پول داری، مال داری، چرا ترک احسان میکنی؟ آیا معنی داره بگیم تو احسان میکردی حالا آدم متدینی که ترک کردی؟ تدین درسته با انفاق سازگاره، مناسبه، اما پولداری مناسبتره. سیاق عبارت اگر چه نص در این نیست که مراد از اولوالفضل صاحب مال است، ولی سیاق عبارت ظهور در این لاغل داره که مراد صاحب فضله، مراد صاحب ماله، مراد صاحب فضل در دنیاست، نصاب فضل در دین. مرحوم محقق اینطوری میفهمن که خود سیاق عبارت نشون میده که مراد از اولوالفضل، اولوالفضل در دنیاست، یعنی اولوالفضل در ماله، نه اولوالفضل در دین. این اشکال اول چی میکنه؟ اشکال دوم، آیه داره اولوالفضل نداره افضل. شما افضل از کل در بودید؟ بعد یه چیز دیگه هم فخر داره که من رو نگفتم. گفته آیه در صدد مده، آیه در صدد مده، و چون در صدد مده باید فضیلت رو فضیلت دینی گرفت. ایشون میفهمد اولا آیه در صدد متن نیست، آیه داره وظیفه رو اعلام میکنه. وظیفت اینه که احسان ترک نکنه، حالا لاقل وظیفه استعبادی متنی نخواسته بکنه. بر فرضم در صدد متن باشه، فرض مخصوص به دین نیست، متن مخصوص به دین نیست. ممکنه کسی در دنیا فضیلت داشته باشه، اگه فقط فضیلت رو منحصر به دینه که شما میگید مداد از دولار فضل نیست. پس اولا آیه رو ناظر به متن قرار و در صدر متن قرار نمیدیم، ثانیا فضل ممدوح رو اختصاص به دین نمیدیم. فضل ممدوح میتونه مربوط به امور دنیایی باشه. اشکال سوم مطرح میکنه، اون اشکال سوم اینه که لازمه حرف شما اینه که ابوبکر پیغمبرم مقدم باشه. لااقل آیه ظاهرش همینه، بنابرای نظر شما. حالا دوباره از معلوماتتون استفاده میکنید، آیه را تخصیص میزنید، حرف دیگه است. ولی ظاهر آیه اینی که در پیغمبر رو تجربه داده میشه. این اشکال بعدی. یه اشکال دیگه هم داریم. چی گفته این آیه به اجماع در مورد ابوبکر چیه؟ ما در بعضی تفاصیل میبینیم که اصلا نامی از ابوبکر نیست. این آیه رو مربوط کردن به کسان دیگه.
جمع
بودن
خدا،
یکی خود الفضل میگه خود جمع بودن هم شاید، یعنی قابل هست که بر غیر ابوبکر هم اطلاق باشه، ولی بر ابوبکر تطبیق شده، بالاخره قابل صدق هست. اشکال بعدی، آیه دلالت بر فضیلت ابوبکر نسبت به کل نمی کنه، بر فرض هم چه دلالت بر افضلیت فلجمله کند. بر فرض دلالت بر افضلیت فلجمله کند، دلالت بر افضلیت بلجمله نمی کند. این نسبت به کل نمیتونه دلالت کند که ابوبکر افضل، ممکنه نسبت به بعضی افضل حساب شده باشه. اشکال بعدی اینه که آیه اختصاص به ابوبکر نداره، قرائن نشون میده، به خود شما سیده جمع بردن نشون میده که اختصاص به ابوبکر نداره. هر کس این کار رو انجام دهد اولوالفضل شده، پس اولوالفضل یه نفر نیست که مخصوصش کنی به ابوبکر. چون آیه اختصاص به ابوبکر نداره، ابوبکر به عنوان یه مصداق تعیین میشه، وقت پس بر این مصداق اولوالفضل صدق میکنه، بعد بقیه مصادیق اولوالفضل صدق میکنه، وقت منحصر به ابوبکر نمیشه. که شما بگید ابوبکر تنها فاضلیست که این آیه شاملش میشه. اشکالاتیست که شده ها چیز دیم هست که بدن نیستی میشه. ثم انه لا یخفا، که مضمون آیه نهیه چه چیز که یعنی ابوبکر چیست که، البته این منحصر به ابوبکر نیست، هر چی باشه ما داریم تفریقش میکنم برای ابوبکر. نه یه کسی که متصف شده به فضل ما و سعتن، به فضل ما و سعتن. حالا ما میگیم فضل دنیایی، فقط گفته فضل دینی. ان الحلف، این متعلق به نهی، نه کرده کسی را که متصف به فضلی و متصف به سعی هست، نهیش کرده از قسم خوردن بر ترک احسان الی انسانی که سه تا خصوصیت رو داشته باشه. اولا ذریع درابطهی باشه، ثانیا از جمله وساکین باشه، ثالثا از مهاجرین به سبیل الله باشه. نهیش کرده از قسم خوردن بر ترک احسانی به این آدم ها، به سبب متعلق به حلف. چرا قسم خورده؟ یا متعلق به ترک، چرا ترک احسان کرده؟ هر دوش درسته. به سبب زنبین وقع من هم، به سبب گناهی که من هم از این ذره قربا یا مساکین یا مهاجرین تحقیق پیدا شده و واقع شده، و به سبب اصاعت به نسبت الیه، زمیر الیه برمیگرده به من تصفه به فضل ما که در اینجا عبور بشه. به سبب گناهی که از اون ذره قربا و مساکین و مهاجرین حاصل شده، و به خاطر اصاعتی که به نسبت الهی به من اتصف انجام گرفته. آیه اینو میفهماند. خب مضمون آیه اینشی گفت، نهی از این است. ولا تدل این آیه بر افضلیت ابوبکر. فخر رازی گفته دلالت بر افضلیت ابوبکر میکنه، 14 وجه هم ذکر کرده که این آیه به این 14 وجه دلالت بر افضلیت ابوبکر میکنه. ایشون میفهمد لا تدل علی افضلیت ابوبکر من 14 وجه. اینطور نیست که از 14 وجه دلالت رو بر افضلیت کنه، نمیخواد 14 وجه رو باطل کنه، مثلا یه وجه رو باطل قبول کنه، از این وجه رو قبول نداره، که این منعوت عشر وجه ها میخواد اشاره کنه که فخر رازی 14 وجه ذکر کرده، نمیخواد بگه این 14 وجه باطله ولی وجهش حقه. الا ما طبقه ها مول فخر رازی پی تفسیر ال کبیر فقط بیان نزالش، یعنی عدم دلالت آیه بر فضل ابوبکر رو بیان کردم در رساله علاهده خب ولی نوشی رو حالا الا نبز منه و من بعد کلامه عبارت رو من اینطور خوندم نوشی رو حالا الا نبز منه و من بعد کلامه ضمیر منه برمیگرده به مای ما توهم مرتخت بنابراین بیم این بعد کلامه لازم نیست گفته بشه نشیر و هنا الى نبز من ما توهم و الفرق و من بعضی کلامه این دیگه لازم نیست گفته بشه بنابراین ما اون چون که خوندیم نباید بخونیم یعنی نباید این طور بخونیم نشیر و هنا الى نبز من ها و من بعضی کلامه این من بعضی کلامه را اصلا اینها نگیریم اگه اصلا بگیریم هم که ارز میکنم احتیاج روشنی نیست لغو میشه آمدنش بیفاید است این طور بگیم و نشیر و هنا الى نبز من ها قطعش کنیم مکس کنیم یعنی نشیر و الى نبز من ما توهم بعد اینطور بگیم و من بعض و کلامهی اجمع المفسرون یعنی این اجمع المفسرون تا آخر بعض کلام اوله این اجمع المفسرون رو به منزله مبتدا رو مؤخر بگیرید من بعض کلامهی رو خبر مقدم بگیرید عطفش نکنید عطف کنید عطف کنید درست در میگیرید خوب در میگیرید از
ذالک پیر رسالتن الاخده رو بیان نازالک فی رسالتن الاخده و نشی رو اونا به اون چیزی که تو رساله خدایی گفتم به بعد از اونها اشاره میکنیم بعد اینجا تمام میشه حالا خود کلام فخرازی رو دیدیم که بعد کلامش هم چی هستش در ادامهش رو جواب میده
چنر کلام میده زمیر منها رو شما میخواد بفرمایید برگرده به ما بیناه و فی رسالت الاهد من برگردوندم به ما تبه همه الفخر روزی نه من دلیل معین کنندهی بر کلامم دارم نشون بهتر اینه که به هر تو برگرده که جمعه نه خوره میشه من هرکشو نه من بعضی کلامه که مفتلا گرفتیم نشیر و هنه الى نبز من یعنی از اون ماتبه هم الفرق و آنچه که من نوشتم یعنی به اشکال جواب اشاره میکنم به نبضی از اشکال جواب اشاره میکنم
نبضی از رساله
کاره ای از رساله هم میتونید بگیرد چون رساله مشتمل به اشکال جواب هر جو هست به رساله میتونید بگیرد به این مناسبه که اشکال جواب هم چوش هست علاوه هم اشکال در اینجا اشاره میشه هم جواب اشاره میشه مگر من بعض کلامی رو عطف بر من ها بگیری وقت در اینجا اینجور میشه نشیر و الى نبض من کلام خودمون در اون رساله و نبضی از کلام فخر این درست میشه اما باز من زای مشکل درست میکنه نشیر و الى نبض من بعض کلامه خود نبض با بعض یک معنی داره معنی عبارت اینطور میشه الى بعض من بعض کلامه خوب در نمیاد من بعض کلامه در هر صورت باید جدا حساب بشه به قول شما الى نبض منها تموم بشه اگه الى نبض منها تموم بشه ضمیر منها رو هم به ما توهم الفرق میتونید بگردیم هم به ما فی رساله میتونید بگردیم هم به عرض میتونید بگردیم تعیینی نداری فرمانشی شما همونطور که تعیین نداری از من اونم که من گفتم اونم معین نیست اونم که شما میفرمایید معین نیست هر دو رو میتونید بگردیم من بعض کلامی علایه های من بعض کلام رو باید مستقل حساب کرد به افتر عطف نگرفت جمله مستنف است و من بعض کلامی از بعض کلام ها که فقط این است که گفته اجمع المفسرون بر این که مراد به اولوالفضل ابوبکر است یعنی تطبیق شده اولوالفضل بر ابوبکر اول مدارکه به تواتر این اجماع مفسرون به تواتر دانسته شده یا اینکه مراد به اولوالفضل ابوبکر است این به تواتر دانسته شده ذالک رو هم به اجماع میتونید مشیر بگیرید هم به اینکه مراد به اولوالفضل ابوبکر میتونید اشاره بگیرید و مرحوم محقق اردبیلی اشاره گرفته به اجمع گفته که شما میگید اجماع از طریق تواتر معلوم شده. در حالی که ان لا تواتره و ان نزالکه لیسا دلیل نیل اجماع، تواتری نیست، تواترم که باشه لیسا دلیل نیل اجماع. یعنی علم الزالک رو عبارت گفته از علم الاجماع رو به تواتر، بعد به همین درش کنیم. در یه صفحه دیگه میگه لا تواتره و بعد میگه ان نزالکه لیسا دلیل نیل اجماع، به کتاب ما یه صفحه ده. خب و انها اتفاس بر ان المراد با اولو الفاس، اجمع المفسرون الا ان المراد با اولو الفاس ابو بکر است و انها، یعنی اجمع المفسرون بر این که این آیه دلالت میکند بر این که ابو بکر افضل الناس است بعد رسول الله. خب از معرض دقیقه چه این وسط انها تدوله را انها و بش افضل الناس هم دوباره کردن، اخه معنی میشه که همه اجماع دارن بلی این که افضل افراد ناس بعد پیغمبر اما بشن، در حالی که این اجماع نیست، همچه اجماعی نداره. مگر انها رو شما عطف نگیرید که شایدن بشه عطف نگیرید، تخیازی رو نرو میکنه جمله معترض هم میشه. از کجا میگه این آیه دلالت میکنه بر اینکه افضل الناس بعد رسول الله ابو بکر است؟ میفرماد لأن الفضل المذکور فی هذه الآیه اما فی الدنیا و اما فی الآخره. فضلی که در این در این آیه آمده یا مربوط به فضل دنیاییست مربوط به فضل آخره. لعنه تعالی ذکر او فی مرز المدهه من الله تعالی، بعد از اما فلاخر همین لعنه تعالی رو بگی. لعنه تعالی ذکر او فی مرز المدهه، اینجا بوده؟ بله. چرا شما میگویید که لعنه نداری؟ چرا شما میگید که این فضل یا در دنیا یا در آخرت لعنه تعالی؟ ظاهر عبارت اینه لعنه تعالی برای این تردید، در حالی که تعالی برای تردید نیست. و همین جدن هم دنبال واقع می داشتن که تعلیل نگیرن برای تردید، تعلیل برای تردید نیست، تعلیل است برای این که اراده شده فضل در آخرت و اراده نشده فضل در دنیا. چند نوع عبارتیشون اینطور می شه که فضل در این آیه دو احتمال دربارش هست و احتمال دوم بهتر است لعنه تعالی، لعنه تعالی دلیل حسن احتمال دومه که مراد از فضل فضل در آخرت باشه. دلیل چیست؟ دلیل اینه که لعنه تعالی ذکر این فضل رو در معرض مد من الله تعالی، این در معرض مد ذکر شده و مد از خدا در دنیا جایز نیست، یعنی جایز نیست که خداوند به خاطر امور دنیوی کسی رو مد کنه. دنیا برای خدا ارزشی نداره که شخصی رو به خاطر امور دنیایی مد کنه. خدا باید بگه که این شخص خیلی خوبه، فضیلت داره، به خاطر اینکه مثلا ثروت داره. ثروت مال دنیاست، خداییش کسی رو به خاطر ثروتش مد نمی کنه، به خاطر دنیاش مد نمی کنه. مدهایی که خدا می کنه همیشه مربوط به آخرت هست و دین. لعنه تعالی در معرض مد هست از جانب خودش، اما که از جانب خداوند در دنیا اینه به خاطر امور دنیوی جایز نیست، از فضل رو نمیشه بر مال تطریق کنید و الا تکرار لازم میاد. لعنه او لکان جزال جنی علیه فضل مربوط به دنیا بود و مربوط به مال بود، لکان قول خداوند که فرموده و سر تکیل کشار می شود، چون سعی که مربوط به فضیلت در ماله، فضلم که مربوط کنید به فضیلت در مال می شود تکیل. فی از عیم ولی که تکرار لازم نیاد، گذشته از این خداوند در باره دنیا کسی رو مرد نمی کنه، به خاطر این دو محضور باید بگیم که فیت عیل ان یکون در مراد منه، یعنی از عروف هست فضل فردین. خب تا اینجا معلوم شد که ابوبکر فضل در دین داره، اما افضل در دین هم هست. الان میخواد ثابت کنه بله افضل در دین هم هست. میفرماید اصلا فضیلت تقوامش به این است که یک نفر بیشتر داشته باشه، یک نفر کمتر. دو نفر که مساوی باشن به هیچ کنه گفته نمیشه فضیل افضل دارد، زیادتر دارد. فضیلت اونجاست که یکی بیشتر داشته باشه یکی کمتر. خب پس معلوم میشه که در اینجا ابوبکر فضیلت دارد، یعنی نسبت به بقیه فضیلت دارد، زیرا که خود خداوند متعلق رو ذکر نکرده که متعلق فضیلت کیه. چون ذکر نکرده پس متعلق فضیلت همه میشوند، یعنی ابوبکر افضل از همه میشوند. فیتعین ان یکون المراد منه، یعنی از فضلی که در این آیه آمده مراد فضل فدین باشد. وقت ابوبکر هم باید در همین فضل فدین بالاترین باشد. چرا باید بالاترین باشد؟ چون اگر بالاترین نباشد کلمه فضل در مورد صدق نمید. فلو کان غیره مساویان له، اگر دیل فخر مساوی فخر بود در درجات، لم یکون هو، یعنی فخر دیگه صاحب بنامو بشمشتان فلوکان غیره مساویان له، اگر غیر ابوبکر مساوی باشد با ابوبکر در درجات، لم یکن هو و صاحب الفضل، ابوبکر دیگه صاحب الفضل نخواهد بود، در حالی که خدا صاحب الفضل حساب شده. پس معلوم میشه کسی افضل از او نیست، او افضل از بقیه هست. پس باید او رو افضل دارو بیدیم، زیرا مساویل ها یکون فاضل هم مساویل فاضل نمیگن، همون توی که افضل نمیگن. پس اگر فضل رو برای ابوبکر ثابت کرده، معنیش اینه که ابوبکر رو با بقیه مساویل قرار نداده، بالاتر از بقیه حسابش کرده. فلما اثبت الله تعالی له الفضل مطلقا، چون خداوند برای ابوبکر فضل رو ثابت کرده، اون هم مطلقا، یعنی بدونی که بفهمانه که افضل از کی، به طور مطلق افضلیتش رو اثبات کرده، چون چنین است وجب ان یکون. مطلقا رو معنا میکنه غیر مقیدن به شخص دون شخص. برای خداوند برای ابوبکر فضیلت رو به طور مطلق ثابت کرده، به طور مطلق یعنی مقیده به شخصی دون شخصی نشده، چون چنین است وجب ان یکون ابوبکر افضل الخلق، بعد افضل الخلق باشه، حتی از پیغمبرم بالاتر باشه. منتها طوری چل عمل فی حق رسول صلی الله علیه و سلم، به این آیه که دلالت بر افضلیت ابوبکر نسبت به کل خلاق میکنه ما عمل نکردیم، فقط در مورد پیغمبر، در مورد پیغمبر با آیه عمل نکردیم و ابوبکر رو افضل از پیغمبر قرار ندادیم. ولی فیبقا معمولا فی حق غیر، آیه در حق غیر پیغمبر مورد عمل قرار میگیره و نتیجهش این میشه که ابوبکر به استثنای پیغمبر از همه افضل بوده. خب این کلام فخر ورداشت فخر جوابی که مرحوم محقق میدن این فهمت حاضا قلطن فوحی بشه، زیرا مضمون آیه همونیست که ما ذکر کردیم که مراد از فضل دنیاییست، مراد از فضل در ماله، که سعه هم تأکید میکنه همون رو، مراد اونیست که ما ذکر کردیم و هوا غیر مخفیه. این که مضمون آیه این باشد مخفی نیست. الان من لهو معرفتون به اصالی بیر کنم، کسانی که برسلو به کلام معرفت دارن و سیاق کلام رو توجه میکنن، بر اونها مخفی نیست که مراد از فضل در اینجا فضل دنیاییست. از کدن جهتشو؟ جهتش این بود که این آیه مربوط به انفاقه یا مربوط به نهی از سر که انفاقه، انفاق به مسئله مالیه و فضیلتی رو که مربوط به ماله میتلبه، به دین کاری نداره، اکثر هم کار داره، منتها چون آیه بحث انفاق رو مطرح کرده و انفاق هم از شخصی که ثروتمند باشد برمیاد، آیه رو ما مربوط میکنیم به اولوالفضلش، رو مربوط میکنیم به اولوالفضلش. و لیسه فیها دلالتون علا ما ذکره و ما ذکره فیزاره که ظاهر گفتیم. آیه در آیه دلالتی برام چی که فخر گفته نیست و آن چه فخر در این مسئله ذکر کرده ظاهر گفتیم که باید که حدیش اشتر در جلسه آینده بخونیم. من جوابها رو مختصرا گفتم، تطریبش نرسیم بکنیم، تطریبش نرسیم بکنیم.